بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مقومات بدعت، ارکان بدعت چیست، چه بگیم مقوم چه بگیم رکن. رکن اول را دیروز خواندیم، عرض کردیم بدعت این است که در امر شریعت دستکاری کند، یا کم کند یا زیاد کند، در هر حال محیط کارش محیط شرع باشد. این در درجه اول. و الا اگر کسی کار جدیدی انجام بدهد اما اون را به شریعت نسبت ندهد، اون بدعت نیست، ولی باید حکم شرعی اون را از کتاب سنت استفاده کنیم که آیا جایز است یا جایز نیست. اما مقدم دوام، یعنی رکن دوام، این است که اشاعه کند اون را در میان مردم، یا عملاً یا لفظاً یا کتابتاً یا قولاً. و الا اگر یه نفر در نماز در خانه خود صلات تراویح را انجام دهد که از نظر ما بدعت، این بدعت نیست. چرا؟ مسئله اشاعه در آن در کار نیست. و الان من دلیل میارم که در بدعت یک نوع اشاعه خوابیده، تبلیغ خوابیده، جامعه را به آن مسئله دعوت کند. شاهد بر این که این شرط مسلماً در جامعه لازمه، کار احبار و رهبانه. احبار و رهبان که در خانه نمی نشستن احکام را عوض کنند، بلکه در مقام قضاوت رشوه می گرفتن احکام خدا را عوض می کردن. یا کار مشرکان که می گفتن هازا حلالون و هازا حرامان، انگار در خانه نمی شستن، بلکه در میان قبیله این فکر را کاشته بودن، هازا حلالون و هازا حرام. بنابراین اگر آیات روایاتی که در بدعت آمده مطالعه کنیم، می فهمیم رکن دوم بدعت اشاعه و گسترش دادن فکر، قولن، لفظن، کتابتن و غیر ذلک. و الا اگر یه نفر در خانه بنشیند معتقد به قدم قرآن بشود، البته این باید یا حلال یا حرام، یا جایز یا غیر جایز، ولی این بدعت نیست، ممکنه حلال باشد، ممکنه حرام باشد. ما میخواهیم در چهارچوب بدعت سخن بگوییم. اگر خارج از خانه، خارج از مسئله تبلیغ باشد، این یا حلال است یا حرام، یا جایزه یا غیر جایز، اما بدعت نیست. این قید را ما از کجا استفاده کردیم؟ از عمل احبار و رهبان، از عمل مشرکین که هازا حلال و هازا حرام. برازه بفرمایید از ثانی الاشاعت و الدعوه، الاشاعت و الدعوه الى التمسک بها، صفحه 21. آسه جفه بده کردی؟ صفحه 21. الاشاعت و الدعوه الى التمسک بالبدعه هو المقوم الثانی لماهیت البدعه من غیر فرق بین مجال العقیده و الشریعه، فلا یتحقق مفهومها بقیام شخص بذالک العمل وحده فی بیته و منزله، که ان یزید فی صلاته ما لیس فیها او ینقص منها شیئا او انه لعباله اذکرم ینقص منها شیئا لانه لیس ببدعه او انه غلط لانه لیس ببدعه و ان کان عمله باطلا و فعله عاصیا. بین بطلان و بین بدعت باید فرق بگذاریم. بله، بدعتات یتوقف کم شد صدا. کم شد ها؟ کجا رفت این آقا؟ بله بدعتا کم کسی داره؟ بله بدعتا یتتوقف على اشاعة فكرة خاطئة في العقيدة او عمل غير مشروع في المجتمع ودعوتهم اليه بعنوان انه من الشر. دليل ان مسألة ولك ان تستظهر ذلك القيد من الآيات والروايات، فإن عمل المشركين في التهليل والتحريم لم يكن عملا شخصيا في العقيدة في الخفاء، بل إن المبتدئ قد أخذ أحدث الفكر قد أحدث فكرة وأشاءها ودعا إليها، كما أن الحال كذلك في الرهبان والأحباب. يك دليل و یشهد علا ذالک به وضوح ما رواه مسلم عن ابی هریره قال قال رسول الله من دعا الی هدن کان له من الاجر مثل ما اجور من تبعه لا ینقص ذالک من اجورهم شیئا عکسش و من دعا الی ضلالت شاهد اینجاست و من دعا الى زلالت یوم دعا الى زلالت کان علیه من الاسم مثل آسام من یتبعه لا ینقص ذلک من آسامهم شیئا. این دو دلیل. دلیل سوم هست که از کلم بدعت گذاران در روز قیامت بگن بدد و بعدک در باره صحابه هست، که بعضی از صحابه را پیغمبر اکرم از کرم بگد وارد حوض کوثر بشوند، اما مانع میشوند. خطاب میگوید انهم بددوا بعدک بعد از تو دین را عوض کردن، تو از اینها اطلاع نداری. بنابراین دلائل ثلاثه شماره گذاری کنید: یک، عمل احبار و رهبان، یک، عمل مشرکان، دو، این روایتی که هست که بعضی از صحابه را حضرت بگد بیان وارد حوض کوثر، اما دیگران مانع می شوند، میگن یا رسول الله لا تدری انهم بدلوا بعدک دین را عوض کردن. تم بر کلام و در مقوم دوم الثالث. پس مقوم اول باید در دین مداخله کند، مقوم دوم این است که مسئله را اشاعه دهد. بنابراین خیلی از افرادی که آقایان میگن مرتده، مرتد نمیشه مگر اینکه مرتد مسئله را اشاعه دهد، و الا تنها عقیدهش را عوض کند کافره. اما مرتد به اون معنایی که ببرن احکام ارتداد جاری کنند نیست. سوم، عدم وجود اصل للمبتدع فی الدین. رکن سوم این است که این مبتدع یک دلیلی در شرع نداشته باشد، چه دلیل بالخصوص چه دلیل بالعموم. البته این برای بعضی از دوستانی که در محضرن سنگین آمده. من توضیح میدهم. این که من میگم اصلی نداشته باشد ملاحظه کنید، روزگاری بود در همین کشور میخواستن سربازگیری کنند. سربازگیری را گروهی مشکل میشمردن. البته اونها به عنوان ثانوی مشکل میشمردن. میگفتن چون رضاخان میخواد با این سربازگیری میخواد استبداد خودش را محکم کند. اگر مسئله را از نظر عنوان ثانوی قطع نظر کنیم، سربازگیری برای کشور یک امر ضروری است داخل تحت آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. این اصلشه. همچنین سابقا همه مسلمانان که جنگ میکردن، جنگشان به وسیله تیر و کمان و شمشیر بود، اما الان دیگه تیر و کمان و شمشیر که کاره ای نیست. اگر ما بگیم این سلاح امروز به شرط اینکه حدودش مشخص بشه، از کنم باید کشور اسلامی با سلاح امروز مسلح بشود، این بدعت نیست. ولو این تانک، این هواپیما، این موشک ها در اون زمان نبوده، کار جدیدیه، اما داخل تحت اون عموم، کدام عموم؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. بنابراین ما عناوین ثانویه بذارم کنار. در سال 1307 شمسی که آقایون نبودن، در سال 1307 شمسی رضاخان خواست ارز کنم خدمتتون که سربازگیری کند. خب اختلاف در میان علما آمد و اکثر میگفتن جایز نیست، به عنوان ثانوی میگفتن، و اما به عنوان اولی نیست. مثلا گرفتن سجل شناسنامه در آن زمان خیلی ها مخالفت میکردن، اختلافشون جنبه ثانوی داشت. در جهان امروز نمیشود یه مملکت هیچ نوع افراد شناسنامه نداشته باشند. همه اینها را تحت عنوان افکارم کلی داخل میکنیم. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. مثال بزنیم همین الان درسی که ما میگیم، این سبک درس گفتن، پولوکوپی دادن، نوشتن، پخش کردن، استفاده کردن از این تاعت، این زمان پیغمبر اکرم نبوده. اما این کار بدعت نیست. البته بدعت لغوی هست، اما بدعت شرعی نیست. چرا؟ داخل تحت اشاعه علم، این باب علمه یا علماز، اینها وسیله تعلیم هست. سابقا در قلبا قلم نی می نوشتن. خدا رحمت کند امامی که بر کتاب من تقریض نوشت، تهذیب الاصول، با همان قلم نی نوشت. ولی اوضاع که عوض شد دیگه، الان با قلم نی استفاده نمی کنن مگر برای عرض کنم زیبایی. الان وسیله آموزش عوض شده، تخت سیاه آمده، گچ آمده، گچ هم رفته چیز دیگر. همه اینها جایزن، بدعت لغوی هستن، اما بدعت شرعی نیستن. همه اینها یک نوع اشاعت کنم خدمت کنید اشاعه علم است و آموزش. بنابراین آقایی که آمده بود اشکار میکرد، میگفت بس برای همه چیز ما میتونیم یک منشأی پیدا کنیم. نه، اونچنان نیست. برای حرام ها نمیشود. المقبم الثالث به مفهوم البدعه و فقدان الدلیل على جواز العمل بها لا في الكتاب ولا في السنه و ذلك ظاهر اذ لو كان هناك دعم من الشارع للعمل لما كان امرا جديدا في الدين او تدخلا في الشرع و لاجل ذلك قلنا ان افضل التعاريف هو قولهم ادخال ما ليس من الدين في الدين او ادخال ما لم يعلم من الدين في الدين. و به عبارت واضحه، البدعه في الشرع ما حدث بعد الرسول، صفحه 22، ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص من النصوص ولم يكن داخلا في بعض العمومات فبما زكنا تنحل عبيسة المصادق التي ربما تعد من البدعة كرا لعدم برود نص خاص فيها ولكنها تشمله العمومات بصورت کلیه فهذه لا تكون بدعه و ذلك لو كان هناك نص خاص لاخرجها من البدعه و هذا واضح جدا. اما اذا لم يكن هناك نص خاص ولكن العمومات تشملها بعمومها فهذا ما يظهره بالبيان التالي: ان الدفاع عن بجزة الاسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده عن الاعداء ان اصل ثابت في القران الكريم. قال سبحانه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإن قوله من قوة مفهوم كلي يشمل كيفية الدفاع ونوعية السلاح وشكل الخدمة العسكرية المتبعة في كل عصر ومصر، فالجميع برمته هو تطبيق لهذا المبدأ وتجسيد لهذا الأصل. فالتسلح بالغواصات، ففي غواصات يعني چه؟ زیر دریایی. فالتسلح بالغواصات والأساطير للبحرية، أرقام خدا كشتيها جنگي والطائرات المقاتلة إلى قدر ذلك من وسائل الدفاع، ليس بدعة شرعا ولو لغة بدعة، بل تجسيد لهذا الأسك قوة. ثم إن من يعد التجريد العسكري سربازگيري را مقفتن بدعة، فهو غافل عن حقيقة الحال، فإن الإسلام يأمر بالأصل ويترك الصور والأشكال لمختزئات الأرض. البت إن را ما در خاتميت گفتیم، إسلام أصل را ميگد أما صور را نميگد، اگر صور را بگد خاتم نمیشه، چون در هر زبان یک نوع دفاعی هست. همه صور را که تا روز قیامت معنا نداره بگه، یک صورت را بگد خاتمیت نمیشه، ولذا کلی را میگد اما صور را واگذار به افراد میکند. این مسئله را در خاتمیت ما روشن گفتیم، اسلام صور را نمیگد، لب را میگد، مغز را میگد، اما این مغز لب چگونه بگد در جامعه پیاده بشود، آن واگذار به خود جامعه می کند. و یترک الصور و الاشکال لمختزیات الاصول، و کم لهذا نظائر فی حیاتنا الاجتماعیه و السیاسیه. تمام. تا اینجا مقومات بدعت را گفتیم، می تونیم بشماریم. اولا تدخل داریم. علامه کاشانه گفت تدخل نگه، بدید ادخاله، ببینید در لغت تدخل آمده یا نه. عرب ها خیلی استعمال میکنن در کتاب های عربی امروز کلمه تدخل فراوانه. تدخل در دین، در دین دست ببرد، اما اگر کار به دین نداشته باشد، میخواد یک از کنم مسئله را در جامعه از کنم ترویج کند، اون بگر تابع احکام شرع باشه. دوم عرض کردیم که اشاعت حد اون را در جامعه. سوم عرض کردیم که اصلی در قرآن سنت نداشته باشه. حالا آمدیم سر مطلب چهارم، المبحث الرابع، الابتداء فی تفسیر البدع. این یعنی چه؟ الابتداء في تفسير البدعة، يعني شيء آقایان اهل سنت، نه همه، برخی گروهی از اهل سنت که سلفی هستند، اینها آمدن در معنی بدعت بدعت گذاشتن، میخواستن بدعت را معنا بکنن، آمدن در معنی بدعت بدعت گذاشتن. اینا میگن الابتداء فی تفسیر البدعه، در تفسیر بدعت بدعت گذاری کردن. چه گفتن؟ سلفی ها معتقدن صحابه پیغمبر یک تا سه قرن همه اعمال آنها خوبه، تا سه قرن، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، هر چه در اینها باشد ظهور کند این حقه. بعد از قرن سوم که قرن چهارم شروع می شود، بدعت مال بعدها. میزان استاد جعفر، میزان در شناسای بدعت از غیر بدعت، ما ظهر فی القرون الثلاثه لیس ببدعه، و ما ظهر فی القرن الرابع و ما بعده فهو بدعه. خیلی ابن تیمیه بر این اصل اصرار دارد، دیگران هم اصرار دارند. نه اینکه غالبا اینها صحابه را عرض کنم عادل میدونن، بعدن هم به عرض کنم تابعین را هم به نوعی میگن هرچه در این سقط در میان مسلمانان پیدا شده لیس به بدعه. چرا؟ پیغمبر فرموده خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. سه قرن را پیغمبر اکرم بیمه کرده، قرن خودش، قرن بعدی و قرن بعدی. البته این را در صحاح دارن، چون در صحاح دارن چکشخار نداره، باید بپذیریم. در سند مناقشه نمیشه کرد، حتما باید در معنا عرض کنم که این روایت ما فعلا با سندش کار نداریم، ولی میگیم تازه اگر درست باشد 300 سال را ثابت نمی کنه. چرا؟ قرن اول، قرن در لغت عرب به معنای نسله، قرن به معنای 100 سال نیست. قرن به معنی 100 سال که اصطلاح مدرسه است. در مدرسه های علمیه قرن یعنی 100 سال، قرن دوم، قرن سوم. اما از نظر قرآن ببینید قرن به معنای نسل. آیا را ملاحظه بفرمید؟ ثم انشأنا بعدهم قرنا آخر، ثم انشأنا بعدهم قرنا آخر. مثلا سمود را عرض کردم حراک کردیم، ثم انشأنا قرنا آخر ای نسلا آخر. اصلا قبل در قرآن، کشف الآیات را بردارید مطالعه کنید، قبل در قرآن به معنای نسله. و نسل هم از نظر حدیث 60 سال و 70 ساله. اکثر اعمار امتی بین 60 و 70. بنابراین اگر سه قرن را حساب کنیم 3 تا 60 تا چقدر میشه؟ بله 180. اگر 70 بگیریم میشود 220 تا. اینکه 300 تا که نشد. اولا برادر قرن به معنای نسله، قرن به معنای عرض کردم 100 نیست. اگر قرن به معنای نسله، قرن اول میشود 60، قرن دوم میشود 120، قرن سوم میشود 180. و اگر هر قرن را 70 حساب کنیم، 70 و 70 و 70 میشود 210. بعد 300 تا نمیشه. این اولا. و ثانیاً اصل پیغمبر را باید کنار بگذاریم، گفت افضل القرون قرنی، دو قرن بعدی را باید بگذاریم، نه سه قرن. قرن پیغمبر اکرم گذشته، این پیغمبر را میذارن کنار، بعد از پیغمبر اکرم سه قرن میارن، 300 تا نمیشه. اولا قرن پیغمبر اکرم خودش یه قرن میگه، بعد از آن باید ملاحظه کنم، بعد از آن باید 60 به علاوه 60 میشود 120. 70 تا را ملاحظه کنیم، عرض کنم کمی بیشتر. 3 تا را نباید بعد از پیغمبر اکرم ملاحظه کنیم، باید بعد از پیغمبر اکرم 2 تا ملاحظه کنیم. بنابراین اگر این روایت صحیح باشد، بعدن خواهم گفت صحیح نیست، افضل القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، باید بعد از پیغمبر اکرم حساب بکنید، نه خود پیغمبر اکرم. بعد از پیغمبر اکرم یه خود پیغمبر یه قرنه، بعد از اون باید 2 قرن حساب کنید، نه 3 قرن حساب کنید. بعضی ها میخوان دست و پا کنن، میگن نه همان صحابه را حساب کنیم، آخرین فردی که از صحابه مرده ابوالطفیله، ابوالطفیل در 120 فوت کرده، آخرین صحابه. تابعینم اگر حساب کنیم، آخرین تابعینم اگر حساب بکنیم، آخرین تابعینی که عرض کردم خدمتون که اگر حساب بکنیم، آخرین تابعین هم در حدود 220 فوت شده. بناً علی هذا باز نمیشه بس 300. هر کار کنیم 300 تا درست نمیشه. اگر اصل پیغمبر یکی باشد، قرن اول دوم هم دوتا باشد، اگر میانگین عمر بشر را حساب کنیم یا دوتا 60 یا دوتا 70، اگر بگید نه میانگین را حساب نمی کنیم، آخرین فرد از صحابه ابوالطفیل در عرض کنم 120 فوت شده، آخرین فردم از صحابه عرض کنم تابعین ارکرم فرد دیگریست، هر دو را هم اگر آخرین فرد را حساب کنیم باز ارکرم خدم کم بیاد جمع بری کنیم. شما ببینید میخوان مذهبی را با یک اندیشه های غلط میخوان درست کنن، در حالی که اولا قرن به معنای صد نیست، قرن به معنای نسله، علاوه بر این پیغمبر را باید قرن اول حساب کنیم، دو قرن دیگر حساب کنیم، دو قرن دیگر میشه 200 نه 300. ثانیاً اگر نسل را حساب کنیم، میانگین نسل را حساب کنیم، میانگین نسل 260 270، اگر آخرین فرد را حساب کنیم 120 است و اون دیگری 220، باز کم بیاد. ملاحظه بفرمایید، البدعت فی تفسیر البدعه قد تقدم ان البدعت عبارت عن التدخل فی الدین فی مجال العقیدت و الشریعه بالزیادت و النقیصه اذا لم یکن له اصل فی الدین من غیر فرق بین ان یکون التدخل بالنحو المذکور فی اصل الرسول او بعده بقلیل او کثیر فرق نمی کنه، غیر ان جماعتا ابتدعوا فی تفسیر البدعه و قالوا البدعه ما لا یکونو فی القرون الثلاثه، این 300 سال هر چه بیاد اونها عین حقیقته. ان هؤلاء جاءوا بتحدید لیس له دلیل فی الشریعه و مع ذلك فقد اصروا و قالوا ان المقیاس فی تمییز البدع عن السنه هو الاصول الثلاثه الاولى بعد رحیل الرسول فما حدث فیها سنه و ما حدث بعدها بدعه. و لذا وهابیان میگن بناء قبور بر اولیا در قرون ثلاثه نبوده، همش در قرون بعد از ثلاثه بوده، و حال اینکه در تاریخ است که این عرض کردن بناها در همان قرون ثلاثه بوده. خلافاً عرض کردن لمن قال، بله کجا رسیدیم، بله فما فهم بده و این تعجب فعلیک نس القائل و مما نحن علیه ان البدعه هی ما حدثت بعد القرون الثلاثه اون مزمومت مطلقه خلافا لمن قاله، از کنم خدمتون که لمن قاله حسنتون و قبیحه و لمن قسمها خمسه اقسام. حالا و هذه النظريه الشاذه عن الكتاب والسنه نظريه خاصه استنججها القائل بما رواه الشيخان بخاري ومسلم في باب فضائل اصحاب النبي واليك الناس. روى البخاري قال سمعت عمران بن الحسين يقول قال رسول الله خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. در مقام عمل باید پیغمبر را یک قرن حساب کنند، ولی در مقام عمل حساب نمی کنند سه قرن را بعد از پیغمبر اکرم، و حال اینکه پیغمبر اکرم خودش یک قرن. قال عمران از قرن بله فلا ادری اذکر بعد قرنه قرنن قرنین او ثلاثه ثم ان بعدكم قوما یشهدون و لا یستشهدون. یعنی چه؟ یشهدون میگن اشهد ان لا اله الا الله، اما قلبا دروغ میگن، یشهدون لسانا و لا یستشهدون قلبا. شهاد تسبق شهادت احدهم یمینه و تسبق شهادت احدهم یمینه و یمینه یساره. از کرم خدمتتون که هنگامی که میخوان شهادت بدهن قسمشون بر شهادتشون مقدمه، اول باید شهادت بدهن بعدن قسم بخورن. بله یمین به معنی قسمه، یسار بگی یسار. تسبق شهادت احدهم یمینه و یساره به یساره، بس این جمله را معنا میکنیم. قال ابراهیم بکانو یضربون لا علی الشهادت و العهد و نحن صغار. ان الاحتجاج به هاتین الروایتین علی المیزان فی تمییز البدعه من السنه هو ان کل ما حدث فی القرون الثلاثه الاولى ليس ببدعه و اما الحادث بعدها فهو بدعه. آقایان ملاحظه کنیم، فردا ببینیم این حدیث را نگاه کنیم. تسبق شهادت احدهم یمینه و یمینه یساره، این عبارت را ببینیم معنی چیه انشاءالله فردا.